أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا کلامی که در عرافه ذکر شده است تفاوت روشنی با کلام محقق اصفهانی و مرحوم علامه داره یا نداره؟ ما عرض کردیم که این کلام در واقع ارجاع به همون کلام محقق اصفهانی داده میشه، یعنی یک تفاوت روشنی بین این دو وجود نداره، گرچه اینجا سعی شده است که این تفاوت به اثبات برسد و خواستن بگن ما اعتبار ادبی و اعتبار قانونی داریم که اینها با هم جدا هستند. اما ما عرض کردیم که به نظر می رسد اساس این حرف همونه و دلیل بر این مدعا هم عرض کردیم. ما باید ببینیم در همون سه جهتی که خود ایشون در عرافه تأکید کرده اند بر فرق، گفتند که بین اعتبار ادبی و اعتبار قانونی از جهت حقیقت، از جهت هدف و از جهت صفت فرق است. ما در هر سه جهت عرض می کنیم فرقی نیست، اما از حیث حقیقت و ماهیت که دیروز اجمالاً اشاره شد، بیان صاحب عرافه این بود که اعتبار قانونی قراری است که با عمل فرد و اجتماع سر و کار داره و این تارتن به روش مباشری و بیواسطه است، مثل قوانین تکلیفیه، و اخرى به روش غیر مباشری یا به عبارت دیگه معل واسطه است، چنانچه در احکام وضعیه این گونه است. ولی در اعتبار ادبی به عمل فرد و اجتماع کاری ندارد، بلکه اعتبار ادبی به احساسات و ذوقیات انسانها مرتبط است. ما عرض کردیم که از این جهت واقعا نمیتوان پذیرفت که اعتبار قانونی با عمل فرد و اجتماع سر و کار داره و اعتبار ادبی به احساسات و عواطف، برای اینکه معالاً در اعتبار ادبی هم اگر به تحریک احساسات و عواطف پرداخته می شود باز به عمل مرتبطه، یعنی نمی توانیم حتی در اعتبار ادبی این مسئله که تحریک عواطف و احساسات صورت می گیرد اما با عمل هیچ کاری نداره، نه، این قابل قبول نیست. این به اصطلاح نکته اول در این جهت. در این حیث عرض کردیم که فی الواقع با عنایت به این که خود ایشون فرمودند که اعتبار ادبی اعطاء حد یک چیز به چیز دیگر است و اعتبار قانونی متولد از اعتبار ادبیه، منتها همون اعتبار ادبی است که به مرور مورد پذیرش عموم و جامعه قرار میگیره و تبدیل میشه به اعتبار قانونی. خب اینجا ما عرض کردیم که این مسئله پذیرش عموم یعنی چه؟ این که همون اعتبار ادبیه، یعنی در باب ملکیت هم در واقع داره اعطاء حق یک چیزی به چیز دیگر میشه که توضیح دادیم دیروز. خب این اعطاء اگر ملاک پذیرش عمومی مورد نظره و به این جهت میگید اعتبار قانونیه، خب این پذیرش عمومی و به رسمیت شناختن به نوعی در اعتبار ادبی هم هست. در اعتبار ادبی که در واقع استعاره است، شما یک حدی را که درباره یک مفهوم حقیقی استعاره میگیرید در یک فرد ادعایی و مصداق ادعایی اون حقیقت میخواید به کار ببرید. خب آیا اینجا پذیرش عمومی نیست؟ یعنی در حوزه اعتبار ادبی میشود بدون این که پذیرش عمومی باشه این کار رو انجام داد، یا اون هم در یک محدوده شناخته شده است؟ حالا یا در محدوده اون علاقات شمرده شده 25 گانه، یا حداقل در یک معنای وسیع‌تر این که تابع ذوق سلیم باشه. هر کدام که باشه در این حال اینجور نیست که صرف اعطاء شخصی توسط یک نفر یک حدی را به حد دیگر باشد، حد یک چیزی را به چیز دیگر دادن باشه. اینجام تابع یک سری اموری است و مهمترینش اینه که به هر حال یه پذیرش عرض به حضور شما فل جمله هم میخواد. و از حیث خود معطی هم عرض کردیم که اینجور نیست که معطی در اینجا یک شخص باشد و در اونجا جامعه. معطی به هر حال در همین جا هم در یک به اصطلاح حوزه فراتر از استفاده یک شخصه. علی ای حال این اموری که عرض کردیم به اثبات میرسونه که اینجا اختلاف در ماهیت و حقیقت بین این دو نیست. اما از حیث اختلاف در هدف، آقای سیستانی گفتند که هدف از اعتبار قانونی هدایت و رهبری اراده انسان برای جلب مصالح و دفع مفاسد، ولی هدف از اعتبار ادبی تأثیرگذاری بر عواطف و احساسات دیگران. سخن ما این است که در اینجا هم جلب مصالح و دفع مفاسد میتونه غرض هر دو نوع اعتبار باشه. یعنی اگر شما میگید اعتبار ادبی صرفا غرضش تحریک احساسات، اعتبار قانونی صرفا هدفش مسئله عرض به حضور شما جلب منافع و دفع مفاسد، ما میگیم در اعتبارات ادبی هم مسئله جلب منافع و دفع مفاسد هست. یعنی واقعا در جایی که از این استعاره ها صورت میگیرد و حد یک چیزی به چیز دیگر داده میشود، جلب منفعت و دفع مفسده توش نیست. چه در اونجایی که ما ملاک را جلب مصلحت و دفع مفسده برای یک شخص بدونیم چه برای جامعه، در تحریک عواطف و احساسات مسلم میتونیم ما این رو هم به عنوان یک غرض و هدف ذکر بکنیم. اینجور نیست که در اعتبار ادبی فقط تحریک عواطف و احساسات باشه و جلب مصلحت و دفع مفسده نباشه. همچنانی که اعتبار ادبی به عمل هم مربوطه، اون تا معل واسطه، اعتبار ادبی همچنین میتونه و کثیرن ما اینجوری هست که برای جلب منافع و دفع مفاسده، بلکه شاید اصلی ترین غرضش باشه. این عرض به حضور شما، منتها مصلحت و مفسده رو خب باید یه خورده تعریف کرد که به چه معنیست. اما از جهت سوم، مسئله اختلاف در صفت، ایشون فرمودن که بین اینها از حیث دو صفت اختلاف، یکی این که اعتبار ادبی متأصل نیست اما وقتی تبدیل میشه به اعتبار قانونی متأصل میشه. خب در اینجا این مسئله تأصل واقعا تو کلام ایشون مبهمه، ما نفهمیدیم این تأصل یعنی چه. این تأصل در اعتبار ادبی نیست ولی در اعتبار قانونی پیدا میشه. این واقعا از اون چیزاییست که به اصطلاح کاملا مبهمه و لذا نمیشه بر اساس یک امری که مبهمه احتمالاتی میشه اینجا داد، اما نمیشه بر اساس یک امر مبهم ما بیایم یک اختلافی رو بین دو نحوه اعتبار ایجاد بکنیم. این واقعش این است که مسئله تأصل در کلام ایشون بسیار مبهم و مجمله و لذا نمیتونه معیار و میزان برای تفاوت باشه. و اما اون صفت دوم یا وصف دومی که ایشون فرمودن اختلاف درش هست، این بود که در اعتبار ادبی تأصل در اعتبار ادبی مراد استعمالی و مراد جدی مطابق نیستند ولی در اعتبار قانونی مراد جدی و مراد استعمالی مطابقه. خب همینجا ما ادعا میکنیم در اعتبار قانونی هم مراد جدی و مراد استعمالی مطابق نیستن. دلیلمون چیه؟ در همون مسئله عرض به حضور شما ملکیت، ایشون گفتن اعتبار ملکیت برای یک شخصی نسبت به اموالش خب در ابتدا یک اعتبار ادبی بوده، حد یک چیز به چیز دیگر داده شده، یعنی ما اومدیم حد یک مفهوم واقعی رو دیدیم، انسان رو دیدیم، نسبت انسان رو به افعال جوانهی و جوارحیش دیدیم و دیدیم انسان نسبت به افعال جوانهی و جوارحیش اراده داره، قدرت تصرف داره، این یک امر واقعی و حقیقی است. ما اومدیم حد این شیء را اعطا کردیم به رابطه انسان با چیزهایی که با او اجنبی است، با کتاب، با خانه، با منزل، با ماشین. مگه هم غیر از اینه؟ ملکیت گفتن اصلش یک اعتبار ادبیه، بعد به مرور زمان در اثر کثرت استعمال و پذیرش عمومی تبدیل میشه به اعتبار قانونی. خب همینجا یا ببینیم واقعا مراد استعمالی و مراد جدی یکیست. در جایی که شما اعطاء حد اسدیت به شجاع و رجل شجاع میکنید، میگید مراد استعمالی اسد حیوان مفترسه، مراد جدیش رجل شجاع و شجاعت، و لذا میگید مراد استعمالی و مراد جدی تطابق ندارن. خب اینجا میگیم ما که واقعا وقتی ما میگیم زید مالک است، اگر مالک رو معنای حقیقیش رو اون بدانیم، خب مراد استعمالی مالک و مراد استعمالی ملکیت در اینجا باید همون احاطه و اراده انسان نسبت به افعال و تصرفات خودش باشه. خب با اون معنای حقیقی رو اراده نکردیم، ما اومدیم اینجا گفتیم چیزی مثل او، شبیه او، یک فرد ادعایی او که این معنا داره در او استعمال، این لفظ داره در او استعمال میشه، اینجا مراد استعمالی و مراد جدی یکی نیست. پس مسئله یکی بودن مراد استعمالی و جدی و یکی نبودن این دو مراد، اینم نمیتونه ملاک برای تفاوت باشه. ان قلت که آقا بین این دوتا فرق از این جهت که در اعطاء حد اسدیت به زید ما محتاج قرینه ایم، خود احتیاج به قرینه نشون میده مراد استعمالی و مراد جدی یکی نیست. چون برای تفهیم مراد جدی شما نیازمند قرینه اید، خود این نشون دهنده این است که این مراده این با هم یکی نیستن، اراده استعمالی و جدی فرق میکنه. اما در مسئله ملکیت و اعتبار قانونی شما نیاز قرینه ندارید، شما میگید زید مالکه. آیا برای استفاده از این لفظ در مورد استفاده از مثلا واژه و مفهوم ملکیت در مورد نسبت انسان با چیزهایی که با او اجنبی هستند، آیا در مورد این شما نیاز به قرینه دارید؟ نه، اونجا باید بگید زیدون اسدون، یا رأیتو مثلا اسدن، حالا زیدون رأیتو اسدن یرمی، قرینه باید بیارید. اینجا قرینه نمیخواد، اینجا میگید مثلا فلان کس مالک است. خب خود نیازمندی به قرینه و عدم نیازمندی به قرینه نشون دهنده این است که این فرق وجود داره. قلتو در جواب به این سوال عرض میکنیم، اگر میبینید در اعتبار قانونی، در مواردی که اعتبار قانونی است، ما نیاز به قرینه نداریم، این به خاطر کثرت استعماله. خود شما گفتی، خود این قائل فرمود که اعتبار قانونی ریشش یک اعتبار ادبیه، بعد به مرور زمان و در اثر کثرت استعمال و پذیرش عمومی جامعه تبدیل میشه به اعتبار قانونی. خود ایشون تأکید کردن بر کثرت استعمال. خب طبیعتاً وقتی اینقدر استعمال شد دیگه نیازمنده به قرینه نیست. پس علت عدم احتیاج به قرینه نه اینه که این یه معنای حقیقیه، علتش اینه که اینقدر استعمال شده که دیگه نیاز به قرینهش منتفی شد. اگر ما یک قانونی مطلق رو در این نمی کنه، یعنی ما بسته به اینه که در چه موقعیتی و در چه جایی بخوام ازش استفاده بکنیم. استعمال بکنید و مقصودتون واقعا همون باشه. بله بله.
و یکی از طرق بعد هم میدونیم که باید تعیینیه کسات استعمال خود شرط میاد، ما اگر بخواییم این ها بزن به جهت کسات استعمال ارزان بزن شما که بگیم شده مثلا دیگه نیاز به قرینه ندارد، این کسات استعمال ما از این جهت نگاش بکنیم که این خودش یک وضعه و در وضع ما وقتی که موضوع رو در موضوع بزن چیز بکنیم استعمال بکنیم، این مراد جدی و استعمالی ما یکیست تفاوت با میگه ندارم. اما در
اونجایی که نیاز به قرینه دارم که وضع. خب اگر اینو بفرمایی میخواید بگید این وضع تعینیه، وضع جدیدیه، پس نگید اعتبار قانونی ریشش اعتبار ادبیه. نه، نمیخواد بگه وضع جدید پیدا شده، یه وضع تعینی پیدا کرده. نه، تفاوت ها بله. خب این چیه؟ نه چیز جدید اجازه بده.
مثلا شما اگر بخواید بگید ریشش چیه، خب سواد اینجوری هست، کلمه سواد ریشش هم سواد است که من دوبار مثلا به جهت کثرت استعمال اومده برای این چیز بحث
بس سر واجب و لفظ فقط ببینید نیستا. ما میخوام عرض کنیم اینجا بالاخره این انقلاب ماهیت پیدا کرده یا نه، این چیز دیگه شده، این بالاخره چه دلیل داره بگید اون بوده؟ حالا اون اعتبار قانونی میخواد بگید غیر از اعتبار ادبیه، ولی ریشش همون تا حد شیء لشیء بوده. بعد آخه نمیگه اتفاقی میفته چیزی، ما بحث اون لزاء لفظی نیست که، ما میخوام ببینیم حقیقت و ماهیت این چیه. شما فوقش اینه که میخواد بگید حالا این در اثر کثرت استعمال و پذیرش عموم چه اتفاقی میفته که این تبدیل میشه به اعتبار قانونی؟ همون اعتبار ادبیه، اجازه بدید همونه، ولی این مورد پذیرش همه قرار میگیره. خب چی میشه؟ نه ما اونم گفتیم، اونم جواب دادیم، اگر میگیم مورد پذیرش همه قرار میگیره یعنی همونه، یعنی حد و شیء لشیء نه چیزی، یعنی اساسش تغییر نکرد. نیمدید بگید مثلا فرض بفرمایید که این مثل بعضیا یه چیز دیگه شد، یه واقعیتی رو در عالم ایجاد کرد، مثل اعتباراتی که مثلا معنای اعتباری که مثل محقق عراقی و اینا گفته بودن، همونه، چیزیش تغییر نکرد، فقط این در یه چیزی قرار گرفت که مورد پذیرش و عموم قرار گرفت. و اصلا ما میگیم ندارن، اصلا ما میگیم شما نه، ایشون با حرفم اینه که چرا میگه مثلا تفاوتی نداره، فوقش اینه نهایت بتونیم با ما با شما مماشات کنیم، همراهی کنیم، میگیم آقا اینجا یه مرتبه دیگری است، اینا مراتب اعتباره. ایجاد میشه، یعنی هم این هم یه نکته است، این که حالا ما به طور کلی اگر شهرت و کثرت پیدا شد الزاماً اینجور نیست که معنای اول به اصطلاح به طور کلی به کنار تبدیل به وضع بشه، مجاز مشهور هم نیاز به قرینه نداره، اینم یه نکته ایه. درست شد؟ گفت بل نه، بیننا و بین وجداننا تفاوت نداره، با این بیانا با این بیان تفاوتی نداره. علی ای حال در مجموع فتحصل من ما ذکرنا کله، فارغ از این که اصل سخن ایشون درسته یا نه، به نظر میرسد که فرق ماهوی بین فرمایشات ایشون با فرمایش محقق اصفهانی و مرحوم علامه نیست، و گرچه ایشون سعی کرده تفاوتی را بنمایاند، اما روح کلمات اینها به نظر میرسد یکی باشه. حالا بعد از این که حالا هر دو حرف رو ما یک سخن و یک قول قلم داد کردیم، حالا باید بریم سراغ اصل مبنا و مسلک، ببینیم آیا اصل مسلک این بزرگواران که اعتبار را در واقع عبارت از اعطاء حد یک چیز به چیز دیگر میگیرند، ببینیم آیا این عرض به حضور شما صحیح است یا خیر. اما این مسلک هم به نظر ما مبتلای به اشکال، یعنی هم مسلک محقق عراقی و محقق نائینی که قائل بودند اعتبار در واقع یعنی این که معتبر کاری بکنه و چیزی رو ایجاد بکند که بعد از آنی که این اعتبار هم تمام شد و معتبر هم نبود این باقی باشه، یعنی در اثر اعتبار یه واقعیتی در عالم تحقق پیدا میکنه، یه واقعیت نفس الامریه. این هم به نظر ما همونطوری که اون مسلک محل اشکال بود، این هم محل اشکال. چرا؟ برای این که اساساً خوب عنایت بفرمایید، اعتبار با ادعا مباینه. اعتبار از یه مقوله است، ادعا از یک مقوله دیگر. این رو با رجوع به معنای اعتبار و ادعا هم میشه فهمید. و اما شاهد بر این، خوب این شواهد رو دقت کنید. ممکنه بگید آقا نه، اعتبار و ادعا یکی هستن. خب اینجا دیگه نمیشه یک استدلال به اصطلاح عقلی بر تفاوت اعتبار و ادعا ذکر کرد. ما مدعامون اینه خود معنای ادعا و اعتبار ما رو راهنمایی میکنه به تفاوت اینا، به تباین اینا. گرچه این بزرگان اومدن ادعا کردن، یعنی فرمودن، هدیه زیاد کلمه ادعا رو به کار نبرید، این بزرگان فرمودن که ادعا هم نوعی اعتباره. ما با الفاظ که نمیخوایم بازی کنیم، اسم ادعا رو هم بذاریم اعتبار، نمیخوایم ریشه یابی کنیم ببینیم آیا حقیقت ادعا و اعتبار یکی هست یا نه. ما میگیم فرق میکنه. دو شاهد بر این سخنمون داریم. شاهد اول این که ادعا، خوب دقت کنید، هم میتواند به امور حقیقی متعلق بشه و هم به امور اعتباری. یعنی چی؟ یعنی ما در مورد امور حقیقی میتونیم ادعا داشته باشیم، یعنی برای یک امر حقیقی یک فرد ادعایی درست کنیم و حد اون فرد حقیقی رو به این فرد ادعایی هم بدیم، مثل اعطاء حد اسدیت به زید. اسد یک امر حقیقیه. الان اگر ما در مورد زید هم ادعا کنیم که اسده، یه فرد ادعایی درست کنیم اینجا برای اسد و ادعا هم بکنیم که معنای اسد توسعه پیدا کرده، چون دو تا ادعاست. قناعت میکنید؟ یه ادعا به این که حالا این دوتا یکی بودنش باز محل بحثه، یه ادعا یعنی ادعای توسعه در معنای اسد و یه ادعا این که این فرد مصداق اوست. بالاخره در اینجا ادعا متعلق شده به یک امر حقیقی. گاهی ادعا متعلق میشه به یک امر اعتباری، امری که اساسش اعتباریه. ما یه ادعایی میکنیم در رابطه او، مثل اینکه میگیم مطلقه رجعیه زوجه است. خب خود مطلقه رجعیه یه امر اعتباریه، این چیز واقعی و تکوینی که نیست که. اعتبار شده زنی که این چنین طلاق بگیرد در این شرایط بهش میگن مطلقه رجعیه. پس عنوان مطلقه رجعیه یه عنوان اعتباری است، تکوینی نیست. خب حالا ما میایم ادعا میکنیم که این مطلقه رجعیه زوجتون، با اینکه مطلقه است ولی ادعای زوجیت برای او میکنیم، میگیم اونم مثل زوجه است. مثل زید رو که میگفتیم گویا اسد است، گویا شیر است، اونجا میگیم مطلقه رجعیه گویا زوج است. پس ببینید ادعا هم میتواند به یک امر حقیقی متعلق بشه هم به یک امر اعتباری، در حالی که اعتبار نمیتونه به امر حقیقی متعلق بشه. اعتبار به امر حقیقی نمیتونه متعلق بشه، یعنی ما نمیتونیم بیاییم یک امر حقیقی رو اعتبارش کنیم. متعلق اعتبار امر حقیقی نمیتونه باشه. خود این اختلاف از حیث متعلق، که متعلق ادعا هم میتونه امور حقیقیه باشه هم امور اعتباریه، اما متعلق اعتبار نمیتونه امور حقیقیه باشه، نشون میده این دوتا با هم دیگه فرق داره. اسد و زید، زید یه امر حقیقیه متعلق ادعای ما قرار میگیره، میگیم زیدم اسده. نه، ما داریم اعطا میکنیم حد اسدیت رو به زید. ادعا داریم، مدعای ما چیه؟ میگیم اینم اسدون، همون اسد واقعی متعلق ادعای ما قرار گرفته. ما ادعا میکنیم اون امر حقیقی بر این هم منطبقه، منطبق با همون توسعه‌ای که در معناش میدید، یه توسعه ادعاییه. حالا اینجا بحثه آیا واقعا این به کار عقل این کار رو انجام میده، که خیلی ها از حرف سکاکی و اینها که اساس حرف مال اوسی رو فهمیدن، میگن به تصرف من العقل این توسعه صورت میگیره. حالا اون مربوط به جاست. نه نه دقیقا نفرمودی. مسئله تعلق ادعا، ادعا در چه حوزه ای قرار گرفته؟ میدونم، اما حوزه ای که این ادعا درش ورود پیدا کرده مربوط به اسده. اصلا شما ادما در عملیات ادعا چه اتفاقی میفته؟ ادعا میره سراغ اون امر حقیقی که اسده، ادعا میره سراغ زید، میره سراغ اسد در مفهومش یه توسعه میده، میره سراغ زید میگه اینم مصداق ادعایی برای اسده. پس متعلق ادعا بالاخره این امر حقیقیه. شما میتونید در مورد یه امر حقیقی حتی در همین حد اعتباری رو در نظر بگیرید. در اونجا خود عنوان مطلقه رجعیه یه عنوان اعتباری، اون زن رو کار نداریم و عنوان رو داریم میگیم، اون بالاخره زن یه موجود خارجیه، ولی عنوان مطلقه رجعیه که به کسی که با این شرایط طلاق داده بشه بهش میگن مطلقه رجعیه، این اعتباری هست یا نیست؟ خب وقتی این اعتباری رو شما میاد ادعا میکنید هو زوجتون، در حالی که فی الواقع زوجه نیست، طلاق داده، شما دارید میگید مطلقه، اما میگید مثل زیدون که اسدون، میگید مطلقه رجعیه زوجتون. نه ما نه اینو شعر، یه کسی به نام شعر اومده اعتبار کرده به این آدم، نه به این آدم اصلا ممکنه وجود خارجی هم، چون قضایای شرعی احکام و قضایا به نفع قضایا حقیقی است، میگه اگر یه زنی این کارا رو بکنه بهش میگن مطلقه رجعیه. نه انتزاع، اونو میگن انتزاع کردیم، نمیگن اعتبار کردیم. همونجا این بحث رو ازی دارن که ما اینا رو میبینیم، اونجا عنوان مالکیت رو میگن انتزاع میکنیم، بعضیا اینو میگن. توجه داری؟ نه همینجام، من به نظرم میرسه که این مشکل هست. حالا من دومی رو هم بگم، شاید باز اونم کمک بکنه. اما شاهد دوم و دلیل دوم بر این تفاوت و تباین بین ادعا و اعتبار اینه که واقعا وجود ادعایی فرد حقیقی عنوان مدعا نیست. وقتی شما میگید مثلا حالا طبق بیان همین آیه زید مالکه، این مالکی که به این میگید با اون مالک به معنای حقیقی، مثل مالکیت قوای مالکیت انسان به قوای نفسانیش، واقعا این وجود ادعایی مصداق حقیقی اون عنوان مدعا نیست، مصداق حقیقیش نیست، فرد حقیقیش نیست. فوقش اینو میگید فرد ادعایی اونه، خودتون دارید میگید مصداق ادعایی اونه. زید مصداق حقیقی اسد نیست، مصداق ادعاییه. چون مصداق حقیقی او نیست، نیازمند قرینه است. اگه بخواید بگید زید اسده، زید که مصداق حقیقی اون اسد نیست، مصداق ادعایی، لذا محتاج به قرینه است. یعنی اگر بخوایم این عنوان مدعا را بر این وجود ادعایی و فرد ادعایی منطبق بکنیم، مسلم بدون قرینه نمیشه. اما در مورد وجود اعتباری ما احتیاج به قرینه نداریم. یعنی چی؟ یعنی وجود اعتباری در واقع فرد و مصداق حقیقی برای اون عنوان اعتباریه. ما مثلا یه عنوانی را به نام مطلقه، عنوانی را به نام ملکیت، عنوانی را برای به عنوان مثلا صلات، یه هر چی میخوایم بگیم، اینو اعتبار میکنیم، یه وجود اعتباری بهش میدیم. حالا بعد تو بر قول مختار و حق در مسئله عرض میکنیم، ما میگیم وجود اعتباری هست، اما وجود اعتباری غیر از اون حرفیست که آزیا و نائینی گفتن که واقعیت در عالم پیدا بشه. وجود اعتباری در عالم و به اعتبار هرچی باشه مصداق حقیقی اون عنوان اعتباری است در همون عالم اعتبار. لذا در موارد اعتبار شما نیازمند قرینه نیستی، احتیاج به قرینه نداریم. ما قبلا هم اشاره کردیم مصداق یک امر اعتباری هم خودش اعتباریه. لذا ما به این دو دلیل و به این دو شاهد عرض میکنیم که مسلک ادعا و حقیقت ادعاییه که این بزرگان فرمودن، که اعتبار رو نوعی ادعا میدانن و میخوان بگن حقیقت اعتبار اعطاء و حد شیئن به شیئن در مقام عمله، این مسلک هم مسلک باطلیست. خب حالا حق در مسئله چیه و بالاخره اعتبار چیه و اعتباری چیه و معناش چیه؟ انشاءالله شرح بدیم. حدیث هم میخواستیم بخونیم که دیگه